أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب ما بحثمون رسید به مبانی حکمرانی حکمی و اسلامی، که اولین مبنا که هستی شناسی توحیدی بود بحث شد، که بر عنصر ربوبیت تکوینی و تشریعی تأکید داشت، یعنی صرف این که در هستی شناسی توحیدی ما اعتقاد به عالمی ورای عالم طبیعت اعتقاد داشته باشیم کافی نیست. صرف این که ما بگیم غیر از عالم ماده و طبیعت عالم ماورای ماده هم وجود دارد، این کفایت نمی کنه، چون بسیاری از سکولارها هم همین رو قبول دارن. یعنی عمده سکولارها در عالم ملحد نیستن، آتئیست نیستن و وجود خدا و حیات پس از مرگ و عوالم دیگر رو میپذیرند، اما دو چیز رو انکار میکنن: یک، ربوبیت تشریعی، حالا تکوینی و تشریعی حق تعالی رو، که خداوند سبحان برای هدایت بشر، سعادت بشر ربوبیت تشریعی دارد و از حکمت او بدور است که بشر رو خلق بکند و به حال خودش رها بکند، بگه تو برو با عقل و عرف و تجربت مثلا حکمرانی کن، من برای حکمرانی کاری با تو ندارم. نه، این با حکمت خدا نمی سازه. چرا با حکمت خدا نمی سازه؟ برای اینکه عقل بشر، عرف بشر، تجربه بشر با همه امتیازاتی که دارد و ما ارزش معرفت شناختی هم براش قائلیم، که در بحث معرفت شناسی خواهیم گفت، اما توان شناخت همه ابعاد انسانی و نیازهای انسانی و همه ابعاد جهان طبیعت و حتی ارتباط جهان طبیعت با جهان ماورای طبیعت رو نمیتونه درک بکنه. لذا نیاز به ربوبیت تشریعی دارد. ربوبیت تشریعی یعنی چی؟ یعنی بشر باید از طریق وحی سعادت خود رو تأمین بکند، وحی که مکمل عقل و منابع معرفتی دیگر است. نکته دوم این که بین عوالم هستی یک ارتباط تنگاتنگی هست، بین عوالم هستی یک ارتباط تأثیر و تأثری وجود دارد. اینگونه نیست که مثلا فرض بکنید بین عالم طبیعت و اعمال انسان در عالم طبیعت با عوالم دیگر هیچ ارتباطی نباشد و صرفاً یک مثلا مالا تعدد عوالم هست، یه سری عوالم مثلا مثل نظریه جهانهای موازی که فیزیکدانان مطرح میکنن، اینجا هم یه جهانها و عوالم موازی و متعددی هست ولی هیچ رابطه‌ای و تأثیر و تأثری با هم ندارن. نه، این گونه نیست. رابطه کاملا علت و معلولی هست و عرض کنم خدمتتون به این گونه است که اعمال انسان میتونه تأثیر بذاره بر عوالم دیگر، عوالم دیگر تأثیرگذار بر عالم دنیا باشد، که این بیان رو خداوند هم در آیه 96 سوره اعراف فرموده است. خداوند سبحان در آیه 96 سوره اعراف می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یعنی ایمان و تقوای اهل القرى یعنی مردم و جوامع، معلوم فرد هم اینجا تنها ملاک نیست، اهل القرى یعنی اجتماع مردم، ایمان اجتماعی، تقوای اجتماعی ملاک اینجا. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. لذا مثلا گاهی خود اشکال میگیرن، میگن چرا مثلا فرض کنید کشورهای مثلا اروپایی و غربی و اینا مثلا خیلی آبادن، مثلا کشورهای اسلامی همش سیل و زلزله و فلان. خب اولا این یک حرف خیلی مزخرف غیر علمی است. کی میگه مرتب اونجا هم سیل میاد، طوفان‌های وحشتناک میاد؟ من یادم یه وقت آقای دکتر نصر، سید حسین نصر، یک وکیلی داره در ایران، پیغامی داد به من که فلان روز فلان ساعت شب، چون به هر حال فاصله مثلا شب ایران مثلا تازه روز آمریکا هست، مثلا ساعت 8 شب 9 شب با بنده میخواست تماس تلفنی بگیره و صحبتی داشته باشه. بعد بعضی نوشته‌های ما رو هم خونده بود، مثلا گویا خود اظهار نظری میکرد و منم خوب نسبت به آثار ایشون نکاتی داشتم که بعضن هم منتشر شده. بعد خب سر وقت و اون قراری که گذاشته بود ایشون تماس نگرفت، تا یه 10-12 روزی گذشت و پیغام دادن که مثلا فلان روز و فلان ساعت میخواد ایشون تماس بگیره. وقتی تماس گرفت گفت من یه عذرخواهی بکنم، اون شب که قرار گذاشتیم من چون از تلفن تماس میگیرم کلن برق واشنگتن قطع شده بود و میگفت یک طوفانی آمده بود و چند ایالت 10 روز ما برق نداشتیم. اصلا یه اتفاقی که تو ایران هم نمیافته، یعنی حتی زلزله های سنگینی مثل رودبار و منجیر و مثلا بم و اینا اتفاق میفته، بعد از مثلا مدتی اون مجموعه رو به هر حال مردم رو منتقل میکنن، آب و برق بهشون میرسونن. توجه دارید؟ علاوه بر این که مرگ و میرهای در اثر خودکشی ها، تجاوز ها و اینا همش نقمت های این جهانی است، یعنی شروری که به دست انسان اتفاق میفته. من در کتاب ارز کنم کلام نوین اسلامی در جلد 1 مفصل اینو توضیح دادم که فیلسوفان دین معمولا شرور رو تقسیم میکنن به شرور طبیعی و شرور ارادی، شروری که منشأش اراده انسان است و شروری که منشأش طبیعت است، مثل سیل و زلزله و اینا. من اونجا توضیح دادم شروری هم که منشأش طبیعت، اونا هم منشأ انسانی داره. چون میدانید سیل و زلزله، این خدمت رو عرض کنم که یه امر طبیعی، به هر حال وقتی عالم طبیعت، عالم گازها و مایعات جامدات داره، حرکت درش هست و حرکت هم حوادثی داره. اما اینکه این سیل و این زلزله بیاد و زندگی آدم ها رو ویران بکند، خب این بخش عمدش منشأش رفتار انسان هاست. وقتی انسان ها با اراده خودشون بر خانه رود و رودخانه تجاوز میکنن و خانه رود رو خراب میکنن، خب رودخانه هم سیل خانه اونا رو ویران میکنه. این سبک ساختمان سازی هایی که بشر داره، خب این باعث خیلی از تخریب ها و زرازیان ها میشه. من یه وقت رفته بودم یکی از شهرها، مراکز استان ها، میگفتن که در یک منطقه از این شهر، شهرهای بزرگ ایران هست، رانش زمین اتفاق میفته گهگاهی و طبق محاسبات جغرافیایی اینجا منطقه رانش خیزه. جالب اینه میگفتن این منطقه جز گرانترین زمین هاست و مردم میرن پولای کلان میدهن تا در این منطقه خانه بسازن، آپارتمان بسازن و زندگی کنن. خب ببینید حالا که بشر به این علم و دانش و فناوری رسیده هم ولی گوش باز نمیده، استفاده نمیکنه بشر از دانش، توجه داریم. لذا اراده انسان ها، فعل انسان ها، مخصوصا اینکه انسان ها واقعا تقوای الهی رو کنار گذاشتن، تقوا پرهیز از خطا، گناه، معصیت، دروغ، تهمت زدن، عرض کنم فریب دادن، از اینا، خب اینا تقوا همینه دیگه. بعضی افراد هستن ممکنه ادعای مسلمانی هم بکنن، ادعای عرض کنم هیئتی هم بکنن، ولی حقوق مردم و حق الناس رو رعایت نکنن. شهید در راه خدا که خداوند از همه حق الله ازش میگذره، اما حق الناس رو باید پاسخ بده، گردنشه، یا باید اون شخص که صاحب حق است حلالیت کند، یا به نحوی باید حق رو ادا کند. توجه داری؟ من یه وقت رفته بودم منزلی خریده بودم، رفتم که سندشو عوض کنم چون سندها دفترچه‌ای بود تکبرگی بشه. رفتیم ثبت و خلاصه از این اتاق با اون تا کارا رو انجام دادیم، رسیدیم مرحله آخر که دیگه مثلا پوشه و اونم دم تم رو اینا بهشون بدیم، که یه صفی بود، 3-4 نفر تو صف بودیم، یه بنده خدایی 2 نفر یعنی بودن در اون اتاق کار میکردن، ما پشت شیشه. این 2 نفر کار مردم را نمیداختن، لباس مشکی هم تنشون، ایام سفر بود. آقا دیشب هیئت داشتیم، چنین کردیم، چنان کردیم، و مردم اعتناب مردم نمی کرد. یه 1 ساعتی تو صف همینطور معطل و 1 نفر رو هم رد نکردن. رفتم من جلو بهش گفتم آخه داداشون، اولا هیئتی هستید از شما در نکن، برای امام حسین اهل بیت عزاداری از شما در نکن، اما عزیز من امام حسین برای حقوق مردم قیام کرد، تو اینجا کارت حقوق میگیری، لباس مشکی پوشیدی، داری از هیئت دم میزنی، کار مردم رو نمیندازی. خب دیگه مجبور شد کار مردم رو انداخت، نوبت من که شد که حالا آقا جلو جمعیت من رو ضایع میکنی، گفت من چه ضایع کردم؟ بعد گفت که این پوشه ها که آماده میشه معمولا 2-3 هفته بعد دست شما میرسه، ولی احتمالا مال شما 2-3 ماهی طول بکشد. توجه دارید؟ من بهش گفتم خیالت راحت باشه، کمتر از 1 هفته دست من خواهد رسید. خب من بلافاصله رفتم پیش رئیس اون مجموعه که گله کنم که این با این ادبیات، با این ضایع کردن حق مردم، به هر حال چون ما خیلی اوقات ارباب رجوع حرف نمیزنیم و بیشتر تو سر ارباب رجوع هم زده میشه. خب ما رفتیم، به هر حال من خودم معرفی کردم، این یه دفعه ما رو شناخت و که مثلا حالا از برنامه‌های تلویزیونی دیده بود اینا. من بهشون گفتم قصه اینه و ایشون خیلی ناراحت شد، گفت نه و این کار 1 هفته است، اصلا 2-3 هفته هم نباید طول بکشه. من خیلی عذرخواهی میکنم، حتما برخورد میکنم. خلاصه از قضا همینطور هم شد، این سنت ما 1 هفته دست ما رسید، توجه دارید؟ و این بنده خدا مثلا این شکلی. خب این بعد میگیم چرا مثلا اینقدر ما گرد، یا مثلا تو بحث ببخشی حالا با مثال وقت شما رو میگیرم، اینا واقعا باید گفته بشه. همین چرا این برنامه زندگی پس از زندگی اینقدر گرفته؟ حالا چند نفر از این آقایون طلبه و غیر طلبه بی سواد میان هی میگن نمیدونم این واقعیت نداره، این فلان بهمان، حرفای اصلا غیر علمی. چرا اینقدر اثر گذاری؟ برای که مردم متوجه میشن که بابا حق الناس چه بلایی بعد از خلاصه انتقال صورت میگیره. تازه این انتقالایی که اینا تجربه دیدن هیچ کدوم مرگ نیست هنوز، اینا اصطلاحا بهش میگن تجربه نزدیک به مرگ. مثل دیدید گاهی خود بعضی افراد تو خواب میبینن. من یادم به در زمان جوانیم یه خواب قیامت رو دیدم، تمام مواقف قیامت. باور کنی وقتی از خواب بیدار شدم کل بدنم عرق کرده و داشتم سکته میکردم. یه وقت آدم تو خواب ممکنه عوالم دیگر رو ببینه، بعضی توی عالم دنیا شهود میکنن، بعضی از طریق تجربه نزدیک به مرگ، مرگ نیست به تجربه نزدیک مرگ. اینا رو باید گفت، مکرر گفت. بعضی مردم گرفته غفلتن. من سال 88 غیر از این فتنه‌ای که کشور گرفتارش بود مبتلا شد تو انتخابات 88، یه فتنه هم من شخصا مبتلا شدم. یه بنایی داشتیم، متاسفانه معمار بناها اینا همه هم معطلم میکردن، هم کلا برداری میکردن. خب من چون بچه کاسب بودم میفهمیدم و نمیذاشتم به هر حال کلا سرم داد. بله همش از مثلا لوله کش گرفته تا ایزوگام تا نمیدونم بنا تا همشون هم کم میذاشتن هم گران میفروخت. خیلی دیگه ما خیلی من ناراحت شدم که خدایا چرا اینطوری اینقدر؟ آخه یه بنای سالم، یه کارگر سالم، یه نمیدونم فروشنده سالم تو بنای چرا اینطوریه؟ که حالا به هر حال کار ندیم، یه توسلی کردیم به حضرت ولی السلام علیه یه شبی و خداوند یک بنای افغانی سر راه ما خیلی اتفاقی قرار داد و این کار ما رو راه انداخت. یعنی واقعا مثل اینکه یک مأموری بود آمد کل کارهای ما رو راه انداخت و مشکلات ما رو حل کرد و بعدش هم که هر موقع کارش داشتیم نبود دیگه، اظهار رفته بود افغانستان، توجه داریم. و همون روزی هم که من ایشون پیدا کردم گفت من امروز روز آخری است که دارم برای فلانجا کار میکنم و از فردا وقتم آزاده و از فردا شروع کرد به توجه داریم. خب بعد میگیم چرا این همه بلا، چرا این همه مرگ فجعی، چرا این؟ خب خاطر همینه دیگه، توجه دارید؟ یعنی خداوند سبحانه فرمود ولو ان، این تجربه پذیرا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یعنی گرفتاری حاصل کسب خودشونه، نه کسب خودشون که تکذیب میکنن این رابطه رو تنها، نه اصلا همین اعمالی که انجام میدن نتیجه شو تو این دنیا میبینن، آخرت هم سر جای خودش. هستی شناسی توحیدی یه مبنای خیلی مهمی است که اولا عوالم مختلفی وجود دارد غیر از عالم ماده، عالم ماورای طبیعت هم هست. ثانیا بین عالم طبیعت و عالم انسانی با عالم ماورا ارتباط وثیقی است، تأثیر و تأثر هست. ثالثاً ربوبیت تکوینی و تشریعی الهی، یعنی خدا رو با حکمت و ربوبیتش بشناسیم، نه فقط به ذات واجب الوجود بودن و خالقیتش. و چون اونقدر حیات انسانی و حیات اجتماعی و حیات عوالم پیچیده است که جز از طریق ربوبیت تکوینی و تشریعی نمیتوان این حقایق رو شناخت. خداوند با ربوبیت تکوینیش به ما عقل داد، تجربه داد، با ربوبیت تشریعی هم به ما وحی داد. از حس و تجربه و عقل و وحی اینها منابع معرفتی است که انشالله من توی بحث معرفت شناسی عرض خواهم کرد. دومین مبنای، و اینا تو بحث حکمرانی خیلی مؤثر، مبناست برای بحث حکمرانی. یعنی وقتی میگیم حکمرانی حکمی، که انشالله من حکمت رو هم توضیح خواهم داد، حکمرانی حکمی باید مبتنی بر هستی شناسی توحیدی باشه. دومین مبنا انسان شناسی الهی است که انسان رو یک موجودی جسمانی و روحانی میداند. انسان تنها یک موجود از کنم خدمتتون مادی صرف و طبیعت صرف تنها نیست. انسان علاوه بر این ساحت جسمی و مادی یک ساحت دیگری هم دارد به نام ساحت روحانی. خداوند سبحان در سوره های متعددی از قرآن که من در کتاب گستره شریعت مفصل این آیات رو توضیح دادم، در کتاب انسان شناسی اسلامی هم آمده. مثلا در سوره حج داریم، در سوره عرض کنم مؤمنون داریم که خداوند سبحان بله در آیه 12 به بعد سوره مؤمنون این مراتب آفرینش انسان رو توضیح میده، میفهمد و لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. تا اینجا مراتب جسمانی انسان هست که از سلالت من طین که حضرت آدم آفریده شد، بعد ثم جعلنا با یه فاصله ثم جعلناه نطفه في قرار مكين که دیگه ذریه آدم از نطفه به وجود میان، فی قرار مکین یعنی در رحم، خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما بعد فكسونا العظام لحما كسونا العظام لحما. تا اینجا مثلا چهار ماهگی انسان مثلا است. بعد داره ثم انشأناه خلقا آخر، یک انشاء خلق دیگری شد، فتبارک الله احسن الخالقین، که این همون مرحله نفخت و فیه من روحی هست. اما جالبه بدانید مجموعه این نفس، این بدن و روح، یعنی مراتب تطور جسمانی انسان از نطفه تا علقه و الاخر و نفخت و فیه من روحی، یک حقیقت واحد رو تشکیل میده به نام نفس. یعنی از نظر قرآن نفس ترکیبی از روح و بدن هست. در فلسفه معمولا به روح میگن نفس، ازا میگن علم و نفس فلسفی، یعنی علم و روح فلسفی. ولی قرآن وقتی میفرماید نفس یعنی خود، علیکم انفسکم، خود توجه دارید، این خود حقیقت انسان است، توجه دارید. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، آیه که سوره نساء. خود این خلقکم من، از یک خود و هویت تشکیل شدید، همتون از روح و بدن تشکیل شدید، توجه دارید. این خود میبینید همیشه مخاطب قرآن این خوده. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، آیه 30 سوره آل عمران. یوم تجد و کل نفس، یا مثلا آیه 233 سوره بقره، لا تکلف نفس الا وسعها، باز نفس مخاطبه، توجه دارید. یا مثلا این آیه 123 سوره بقره، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یا آیه مثلا 32 سوره مائده، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، آیه 32 سوره مائده. یا آیه 35 سوره انبیا، کل نفس ذائقه الموت. ببینید من از هر بحثی یه آیه انتخاب کردم، هم درباره قیامت هست که یوم تجد و کل نفس، هم درباره تکلیف هست لا تکلف نفس الا وسع، هم درباره آفرینش انسان هست یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، هم درباره مسائل اجتماعی است، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هم در باب این که هر انسانی تو این دنیا مزه مرگ رو میچشد، ذائقه مرگ رو میچشد، کل نفس ذائقه الموت. ببین همه جا این تعبیر نفس آمده، نفس یعنی خود، یعنی هویت. این خود و هویت ترکیبی از روح و بدن است که ترکیب شدن و یک حقیقت رو تشکیل دادن. وقت این نفس یک سرشتی دارد، این هویت، این خود یک سرشتی دارد که قرآن از او تعبیر میکنه به فطرت. در آیه 30 سوره روم، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. توجه دارید، این فطرتی که تبدیل پذیر نیست و سرشت انسان. خداوند فطرت بر وزن فعل یعنی نوع آفرینش، فطره یعنی خلق، فاطر یعنی خالق. فرقش هم با خالق اینه که خالق یعنی ایجاد کننده، فاطر یعنی سرشت بخش. سرشت بخش این ترجمه دقیق تریست به نظرم برای فاطر. لذا هر انسانی یک فطرتی دارد و سرشتی دارد. این سرشت، سرشت نفس است و نفس ترکیبی از روح و بدن است. ببینید قرآن هم هیچ جا نداره که بگه ما روح رو در بدن خلق کردیم، میگه روح رو در بدن نفخ کردیم. نفخت و فیه من روحی، یعنی خداوند یه مخلوقی داشت به نام روح، معلومه قبلا خلقش کرده و این روح رو دمیده است در این بدنی که آماده پذیرش روح شده است. و کاملا استفاده میشه از ادله روایی هم مخصوصا استفاده میشود که خلاصه انسان از یک روح انسانی قبل از اینکه بدنش خلق بشه، روح خلق شده است. از تو روایت هم داریم خلق الارواح قبل اجسادهم به الفه آمن. توجه دید به الفه آمن، خیلی جالبه. حالا این بعضی میگه خب روح که مجرده، پس چطور اینجا زمانمنده؟ من به نظر میرسه که وجود روح در قبل از آفرینش بدن یه وجود مثالیه. وجودهای مثالی زمانمند هستن، مجرد تام زمانمند نیست. ولی هم جسم لطیف هم وجودات مثالی زمانمند هستن. خداوند ارواح رو قبلش آفریده، توجه دارید، و بعدش در این بدنها نفخ کرده است. توجه دارید، آیاتی هم که دلالت داره بر بحث خلاصه ذریه انسان که از زهر آدم، این ذره عالم زر که تو روایات آمده، توجه دارید اینو خب خیلی خوب توضیح داده و قابل استفاده است. من یه وقتا در چند فکر کنم ماه رمضان سال گذشته بود که این آیه 172 سوره اعراف رو چند جلسه، هفتش نو ده جلسه درباره صحبت کردیم. این آیه 172 سوره اعراف میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. این از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم استفاده کردن آیه زر. توجه دارید آیه زر که معلوم میشه خلقت انسان‌ها، یعنی انسان که در این دنیا روح و بدنش ترکیب شده و خلقت دنیوی پیدا کرده، بعد یک عالم دیگری دارد به نام عالم برزخ که بعد از مرگ، بعدم عالم قیامت که بعد از عالم برزخ. این سه عالم، دنیا و برزخ و قیامت. قبلش هم عالم زر بوده، عالم تینت بوده، عالم ارواح بوده. یعنی ارواحی رو خدا خلق کرده، این عرض کنم ذره هایی رو هم خدا در پشت آدم خلق کرده، این ذره ها مرحله تینتی هم داشته، بعدش به مرور حالا مثلا فرض کنید حالا تعبیر ژن ها یا هر تعبیر دیگه امروزی میخوان بگن که من خیلی نمیپسندم این تطبیق ها رو، بعد عرض کنم خدمت شما بیان و وقت اون بعد جسمی نطفه‌ای که منعقد می‌شود، بعد میان و این روحی که قبلا خلق شده میاد در این بدن و در این جنین و خلاصه یک هستی دیگه‌ای پیدا می‌کنه. تبارک الله احسن فانشأنا خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین. وقت خداوند یه پیمانی با ذرات آدم داشته که ذرات جسمانی هن، یک بحثایی با ارواح انسان در عالم ارواح داشته و تکالیفی داشتن، یه تکالیفی هم به این خلق جدید که انسان هست میکنن. خب ببینید اینا چقدر بحثای پیچیده و بحثای دقیق، اینا چطور بشر کدوم فیلسوف میتونه اینا رو بفهمه؟ و وقتی انسان رو شما یک ساحت انسان رو در عالم ارواح دانستید، یه ساحت شو در عالم زر و عالم تینت دانستید، یه ساحتش در عالم فطرت دنیوی، یه ساحتش هم عالم برزخ، یه ساحتش عالم قیامت. و این نفس انسانی که ترکیبی از روح و بدن است و سرشتی و فطرتی دارد، این نفس مراتبی دارد، شخصیتی دارد، نیازهایی دارد و موانعی برای تکامل دارد. موانع تکامل دقت کردید، مراتبی دارد این نفس. اولا نفس حقیقتی دارد که ترکیبی از روح و بدن است، یک سرشتی و فطرتی دارد این حقیقت، این حقیقت مراتبی دارد، این حقیقت شخصیتی دارد، این حقیقت نیازهایی دارد، این حقیقت موانع تکامل دارد. وقت این حقیقت ابزار و منابع معرفتی داره که از اینجا من دیگه وارد معرفت شناسی تأثیرگذار بر حکمرانی خواهم شد. ولی بحث انسانشناسی الهی خیلی تأثیرگذار بر بحث حکمرانی، چون حکمرانی برای انسانه. توجه دارید. خب حقیقت انسان معلوم شد که نفس ترکیبی از روح و بدنه، سرشتی دارد، فطرتی دارد، لا تبدیل لخلق الله، اما مراتبی هم دارد. مراتبش از پایین به بالا اینه. اول نفس اماره که در آیه 53 سوره یوسف خداوند می‌فرماید و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. مرتبه که انسان رو امر به بدی میکنه، این نازل ترین مرتبه نفس. دومی مرتبه نفس، نفس لوامه است. لا ولا اقسم به نفس لوامه، آیه 2 سوره قیامت. نفس سرزنشگر، که این نفس خودش رو سرزنش میکنه وقتی کار خطایی انجام میده. مرتبه سوم نفس ملهمه است که آیه 7 و 8 سوره شمس بیان میکنه و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. نفسی که نفس در واقع ملهمه ازش یاد میشود، نفسی که بهش الهام میشه. توجه دارید. خب چهارمین مرتبه نفس، نفس مدرکه است ببینید خداوند سبحان در آیه 78 سوره نحل می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. حالا انشاءالله من در بحث معرفه شناسی سمع و ابصار و افئده رو توضیح خواهم داد که فؤاد به چه معناست، افئده به چه معناست، سمع و بصر به چه معناست. خب این آیه 78 سوره نحل میفرماید شما وقتی به دنیا آمدید هیچی نمیدونستید، لا تعلمون شیئن، شی نکره در سیاق نحل افاده عمومه، هیچی نمیدانستید. اما آیه شمس، سوره شمس میگه به نفس نما سواف الهما فجورا و تقوا. معلومه نفس یه مرتبهش نفس ملهمه است که الهام بهش میشه، یعنی علم حضوری داره اما علم حصولی ندارد. با ابزار معرفتی که خدا بهش داده علم حصولی هم پیدا میکنه. نفس مدرکه بهش میگن علمت نفسون ما احضرت. علمت، حالا بعضی آیات داریم تعقل، تفکر، تفهم، تعلم، همه اینا دیگه مراتب ادراکی نفسه. یه مرتبه ساحتیست، ساحت ادراکی نفس. پس یه ساحت الهامی داره نفس، یه ساحت ادراکی دارد نفس. اما ساحت پنجم، ساحت اول شد نفس اماره، ساحت دوم شد ساحت لوامه، ساحت سوم شد ساحت الهامی نفس و ساحت چهارم شد ساحت ادراکی نفس. ادراکی دیگه علم، تعلم، تعقل، تفکر، تفقه، اینا رو انشاءالله بعدا توضیح میدم. پنجمین ساحت نفس، نفس مطمئن نفس که مقام اطمینان و یقین پیدا میکنه. ششم نفس راضیه است که مقام رضا رو پیدا میکنه. هفتم نفس مرضیه است که مقام مرضی و رضا شده الهی رو پیدا میکنه. در آیه 27 سوره فجر میفرماد یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. آیه 27 به بعده. خب پس این نفس، این خود، این هویت این مراتب رو داره، از نازل ترین مرتبه به عالی ترین مرتبه. این مراتب سبب شده نفس انسان داره یه شخصیتی باشه که جاربه در باب شخصیت انسان روانشناسان نظریه های مختلفی رو ذکر کردن، نظریه های مختلفی دارن روانشناسان، نظریه های رفتارگرایان هستن، انسانگرایان هستن، روانکاوان هستن. ولی از آموزهای اسلام و قرآن میفهمیم که شخصیت نفس انسانی، شخصیت انسان یک شخصیت جامع از داد است، از عشق و نفرت، هوا و هوس و عقل و تعقل، عاطفه و منطق. هم قابلیت رذائل دارد، هم قابلیت فضائل، هم ساحت فرشتگی دارد، هم ساحت سبعیت، غم و شادی، مادیت و معنویت. خدای سبحان در سوره تین آیه 4 و 5 فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این احسن تقویم یعنی اعتدال. خلقت شخصیت انسان شخصیت احسن تقویم است. ثم رددنا اسفل سافلین، نازل ترین جایگاه رو انسان پیدا میکنه، کمان که عالی ترین مرتبه رو هم پیدا میکنه انسان. توجه دارید؟ پس بنابراین شخصیت نفس انسانی هم با مراتبی که برای ذکر کردیم معلوم میشه از ویژگی های متضاد برخوردار داره. خب حالا همین نفس انسانی که گفتم ترکیبی از روح و بدن فطرتی دارد، شبکه ای از نیازهای مادی و معنوی، فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی است. شما اگر دقت کرده باشید معمولا پوزیتیویست ها به نیازهای فیزیولوژیکی و نیازهای مادی انسان توجه می کنند. انسان گرایانی مثل مازلو و اینا نیازهای متعالی رو هم بیان کردن، ولی دو تا اشکال دارن. یک، نیازها رو ناقص بیان کردن. دوم، هرمی بیان کردن، مخروطی بیان کردن. در حالی که نیازهای انسان شبکه‌ای است، مازلو میگه انسان تا نیازهای فیزیولوژیش حل نشه نوبت به نیازهای مثلا معنوی عشق و فلان نمیرسه، در حالی که اینطور نیست. بعضی آدم ها هستن تو آزمایشگاهشون، تو اتاق پژوهششون، اصلا اونقدر مشغرق در پژوهشن که ساعتا گشنه و تشنه، اصلا حواسشون نیست که گرسنه و تشنه. یا مادری گاهی خود پدری از خودش میزنه تا به بچهش برسه. من شاید بر برای دوستان تعریف کردم در یکی از این پنجشنبه جمعه ها که منزل یکی از نیازمندان رفته بودیم سری بزنیم، از بچهش سوال کردیم که چی دوست داری؟ یه دفعه جواب داد چلو کباب. من خدا معلوم بود مدت ها بود چلو کباب نخورده بود. خب یکی دوستان گفتیم رفت چلو کباب گرفت و آورد. بعد گفتم خب حالا این چلو کباب رو که الان بعد رسید میخوری؟ گفت نه، اول به مادرم میدم، خیلی وقت مادرم غذا نخورده. معلوم بود رنگ رخسارشون هم نبود، ضعف مفرطی پدر مادرش داشتن، معلوم بود. از بعد مادر میگفت ما از خودمون میکنیم به این بچه‌مون میدیم، ما از خودمون میکنیم به بچه‌مون میدیم. یعنی نیاز فیزیولوژیکی داره ها، ولی نیاز به عشق مقدم بر نیاز فیزیولوژیکیش هست. چرا؟ چون انسان شبکه ای از نیازها رو داره. نیازهای مادی و معنویش در هم تنیده است، نیازهای فردی و اجتماعیش در هم تنیده است، نیازهای دنیوی و اخروییش در هم تنیده است. یعنی مثلا نیازهای فیزیولوژیکی داره انسان و نیازهای متعالی هم داره، مثل نیاز به تذکر، نیاز به تربیت، نیاز به عدالت، نیاز به امید، آرزو، عشق، معرفت، هنر و زیبایی، عزت، سعادت، فضیلت، کرامت، عبودیت. میدونی چرا همین نیاز را داره؟ چون فطرت انسان هم فطرت ادراکیست هم فطرت گرایشیست. خدا رحمت کنه شهید متعی در کتاب فطرت خیلی زیبا توضیح داده این رو. یعنی بر اساس فطرت انسان که فطرت ادراکی و فطرت گرایشی دارد، شبکه‌ای از نیازها رو باید بشناسید. مثلا خداوند سبحان در آیه 70 سوره اسراء میفرماید لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. نفرمود بر همه، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یعنی بنی آدم که حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر. بعد دیگه اگر این آدم با اراده خودش تونست جلو بره که دیگه میشه اون آدم اشرف مخلوقات، نه نوع آدم. اما اگر نه استفاده نکرد، اگر این بار امانتی که خدا بهش داده که بار امانت عقل است و ولایت، عقل است و وحی، اگر این بار امانت رو استفاده درست کرد میره بالا، اگر نه که آیه 72 سوره احزاب میفرمه انا عرضنا الامانته على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا واشفقنا منها وحمل على الانسان انه كان ظلوما جهولا. اما اگر نه استفاده کرد، عمل کرد، میشه آیه 97 سوره نحل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. پس ببینید انسان یک روح بدنی دارد، مراحلی داشت، بعد انشأنا خلقا آخر روح آمد در او دمیده شد، نفخت فی من روحی شد، انشأنا خلقنا آخر، نفس شکل گرفت، کل نفس ذائقه الموت علیکم انفسکم. این نفس دارای فطرتی است، فطرت ادراکی و فطرت گرایشی. این نفس دارای مراتبی است، از نازلترین مرتبه که نفس اماره است تا عالیترین مرتبه که نفس مرضیه است. این نفس اماره هم دوستان دقت بفرمایید، نفس اماره که امر به بدی میکند، خب این اگر توسط شیطان، شیطان اومد، چون شیطان ابزارش نفس اماره است، شیطان ابزارش، یعنی شیطان در نفس مطمئنه نمیتونه دخالت کند، توجه داری؟ جزا خودش هم داره، یعنی تصریح میکنه که من همه رو میتونم فریب بدم الا عبادک منهم المخلصین، توجه داری؟ همه. قال فبعزتک، خیلی داره قسم میخوره به عزت خدا، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلصین همون مرتبی از نفس مطمئنه است، از ویژگی‌های نفس مطمئنه اخلاص. اما وقتی نفس اماره است، شیطان میتونه تصرف کنه. وقتی شیطان تصرف کرد، نفس رو میگه تبدیلش میکنه نفس اغوا شده، نفس تزیین شده، نفس تسویل شده، مسوله. ببین اینا دیگه مراتب نفس امارن، یعنی خود نفس اماره مراتب داره، نفس لوامه مراتب داره، نفس عالمه، مدرکه و ملهمه، اینا هر کدوم مراتب دارن. مثلا نفس مدرکه نفس عالمه است، عاقله است، مفکره است و الاخر، توجه دارید؟ و الا اگر بخوایم هر کدوم از اینا رو یه مرتبه نفس بدهیم، خیلی مراتب بیشتر میشه، ولی مراتبی که مراتب طولی بود و هر کدوم از اینا باز مراتب دیگری دارن. با توجه به فطرت ادراکی و فطرت گرایشی و مراتبی که نفس انسان دارد، شخصیت انسان شکل میگیره. لذا هیچ انسان بی شخصیت نداریم از منظر قرآن، از منظر روانشناسی هم همینه. همه انسان ها دارای شخصیت هستند، اما شخصیتشون اینه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، یا ولقد کرمنا بنی آدم، یا انا عرضنا امانتا لآخر، توجه ده. و بر اساس این شخصیت نیازهای انسان شکل میگیره. مرحوم شهید مطهری در کتاب آثارش یه بحثی داره، میگه انسان دارای دو من است، من سفلی، من الوی. هر کدوم از این من سفلی و من الوی نیازها و استعدادهایی دارن که انسان با اراده و اختیار خودش این استعدادها رو به فعلیت تبدیل میکنه. بعد میگه چون اصالت در انسان از آن من الویس، باید استعدادهای من سفلی در راستای استعداد من الوی به فعلیت برسن. یعنی این وقت اینطور نشه که استعدادهای من سفلی اونقدر به فعلیت برسه که استعدادهای من الوی آسیب ببیند، چون اصالت با من الوی است. خب این بیان شهید مطهری است. من بیان قرآنی رو اینطوری ذکر میکنم، من میگم انسان هفت من دارد، یعنی هفت مرتبه از من: من نفس اماره، من نفس لوامه، من نفس ملهمه، من نفس عالمه، من نفس عرض کنم خدمتتون مطمئنه، راضیه، مرضیه. هر کدوم از این مراتب نفس استعدادهایی دارن و این استعدادها هم باید به فعلیت تبدیل بشن، توجه دارید؟ اما نباید به استعداداش طوری فعلیت برسد که بعد به نفس مطمئن آسیب برسد. به هر حال انسان نفس اماره به سو داره، استعدادای هم داره، ولی باید اینو کنترلش کرد. الا ما رحم ربی، مرتب نفس لوامه اونو سرزنشش بکنه، سرزنشش بده. و نفس ملهمه و نفس عالمه اینا رو باید تقویت کرد تا برسیم به نفس مطمئنه و نفس راضیه و نفس مرضیه. خب اینجا تو بحثی حکمرانی خیلی مهمه. آیا ما حق داریم حکمرانی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی رو طوری داشته باشیم که به مثلا یک ساحت از نیازهای انسان توجه بشه به ساحت دیگه توجه نشه؟ من یه اشکالی که در کنار حمایت‌های فراوانی که از گروه‌های جهادی دارم، یه اشکال جدی که دارم اینه که دوستان ما بعضیا کار فرهنگی میکنن، بعضی کار اجتماعی میکنن. بارها هم به این دوستان قرب بقیت الله عرض کردم که کار فرهنگی و اجتماعی باید در هم تنیده باشد. یعنی اگر شما نیازهای فقرا رو به لحاظ مسائل مادی تأمین کردید ولی مسائل معنوی اونها رو تأمین نکردید، نیازهای متعالی اونها رو تأمین نکردید، این مسائل مادیش رو تأمین بشه، این به یه بعدی از بعد او تأمین شده، بعد یه دفعه میبینی با همین کمک‌های مالی که میشه میرن، قدیم مثلا میرفتن ماهواره میخریدن که فیلم‌های مبتذل ببینن، الان میرن گوشه هوشمند میخرن که خب شما دارید او رو عملا تقویتش میدید به سمت آسیب زدن به نیازهای معنوی. لذا نظریه های علوم انسانی هم که باید داده بشه، مثل نظریه پرستاری، مثل نظریه مثلا تابع مصرف، مثل نظریه فرض کنید فرهنگی، نظریه تمدن، همه این نظریه باید ناظر به این نیازهای مختلف انسان باشه. خب ما از اینجا وارد آخرین بحث میشیم که من صرفا دارم گزارش میدم ها، اینا خیلی بحث ها مفصلی داره، و اون بحث موانع تعالی انسانه. انسان گرفتار یک سری موانعی است. عامل این موانع یکی نفس اماره است، یکی شیطانه. و اگر انسان با کمک نفس اماره ولایت شیطان رو پذیرفت، گرفتار این آسیب ها میشه. چه آسیبی؟ خود فراموشی، نسیان. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. به تعبیر علامه این عکس نقیض من عرف نفسه فقط عرف رب است، آیه 19 سوره 8. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش میکنن پس خودشون رو فراموش میکنن. این چقدر نفس انسان پیوند با ربوبیت داره که خدا فراموشی خود فراموشی میاره. و اولای که هم الفاسقون، یعنی فسق و کفر و نفاق و اینا از آثار همین خودفراموشی است. زیغ قلب، خداوند در آیه 8 سوره آل عمران میفرماید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من رحمه من لدنک رحمه انک انت الوهاب. زیغ قلب، غرور که منشأ دنیا طلبیه، غرور یعنی فریبندگی. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، این آیه 185 سوره آل عمران. ربنا لا تزغ قلوبنا، آیه 108 آل عمران. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی حیات دنیا چیزی جز متاع غرور نیست، فریبندگی نیست. این دنیا هم همون یعنی امور دنیوی که منشأ غفلت است، این فریبندگی میاره. کار شیطانه. شیطان چی کار میکنه؟ شیطان وسوسه میکنه، اغواگری میکنه، گمراهگری میکنه، غفلت زایی میکنه، فراموشی ایجاد میکنه، غرور و تزیین، این همه کار شیطان. من یه 3 تا سخنرانی داشتم که دوستان اخیراً در کانال ما گذاشتن، در ایتاب و جای دیگه که کانال هست، در ایام فاطمیه در هیئت مؤسسه جوانان رضوی پارسال داشتیم 3 جلسه است. فرایند نفوذ شیطان. من خواهش میکنم دوستان این 3 جلسه رو گوش بدن، تو کانالم اومده، این 3 جلسه رو گوش بدن و بر این بحث اضافه کنن. شیطان مرحله گام به گام فرایند نفوذش رو ذکر میکنه. کجا میخواد اینا رو، کدام فلسفه میخواد اینا رو بفهمه، کدام مکتب و ایدئولوژی میخواد اینا رو بفهمه؟ اینکه خداوند سبحان در آیه 6 سوره فاطر میفرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان برای شما عدو دشمنه. بعد میفرماید فاتخذوه عدوا، او رو دشمن بگیرید بفهمید دشمن. آخه بعضی اوقات یعنی اینجا هم بعد ثبوتی دارم اثباتی، ان شیطان لکم عدو یعنی شیطان ثبوتن دشمن شما، چه بدانید چه ندانید. فاتخذوه عدوا یعنی اثباتن رو شیطان، شیطان رو دشمن بگیرید، قبول کنید این دشمنه، با او مواجه دشمن داشته باشید. یه وقت تو وسوسه میکنه، یه وقت تو تزیین میکنه، یه وقت تو غرور میده، یه وقت تو گمراه میکنه، وقت نتیجه چیه؟ کفره، زیر قلبه، نفاقه، ایجاد مرضه. و انسانم تا این با نفس اماره زمینه مرض رو در نفس خودش ایجاد نکند، مرضهای بعدی مثل کفر و نفاق و فسق و اینا پدید نمیاد. اول انسان از خودشه، گفت از ماست که بر ماست، توجه ده. خیلی اوقات شیطان کاری نداره به انسان. وقت ببینید دین آمده اینا رو قشنگ تبیین میکنه به ما، یعنی انسان شناسی جامعی که درش شخصی هویت شناسی است، شخصیت شناسی است، نیاز شناسی است، دشمن شناسی است، همینا رو خوب دقیق تبیین میکنه، دستبندی میکنه. بعد میگه با این انسان شناسی تدبیر کنید، سیاستتون با این انسان شناسی باشه، اقتصادتون با این انسان شناسی باشه، حکمرانی باید بر اساس همین انسان شناسی باشه. ببین چقدر کار دشواریست عزیزان. اولا ما اصلا هنوز که هنوز یه دیسیپلینی به نام انسان شناسی نداریم، هنوز میگن علوم اسلامی علم کلام است و علم اخلاق است و علم فقه. به انسان شناسی کجاست؟ انسان شناسی که جزء علم کلام نیست، جزء اخلاق هم نیست، جزء فقه هم نیست، مبانی است برای اونها. کم کم بزرگانی مثل شهید مطهری، علامه طباطبایی، استاد مصباح و بزرگان دیگر رضوان تعالی علیهم، حضرت استاد آیت الله جوادی آملی و خیلی از بزرگانی معاصر ما اومدن کتابهایی در باب انسان شناسی نوشتن. حقیر هم که با جمعی دوستان انسان شناسی اسلامی رو کتاب درسی دانشگاه معارف چاپ کرده، اونو نوشتیم و خیلی خیلی بحث مفصلی تو حوزه انسان شناسی هست. پس این اولا باید این انسان شناسی واقعا تبدیل بشه به دیسیپلین. ثانیا بحث های مثل حکمرانی رو که میخواییم کار کنیم، چه در چیستی حکمرانی، چه در نظریه پردازی در حوزه سیاست گذاری، تنظیمگری، باید این انسان شناسی رو بهش توجه کنیم. بعدم که خواستیم ساختار بسازیم، ساختار و عرض کنم ساختار سازی تو بحث حکمرانی داشته باشیم، هم دقیقا باید این نیازها رو و این انسان شناسی رو تأمین کنیم. پس ملاحظه فرمودید انسانی که حقیقت نفسی دارد، مراتبی دارد، نیازهایی دارد، شخصیتی دارد، موانع تعالی دارد، و این انسان یک سری خداوند ابزار معرفتی و بینشی، ابزار بینشی، منشی و کنشی براش قرار داده. ابزار بینشی حس و عقل و قلب و وحیه. ابزار منابع بینشی حس و عقل و قلب و وحیه. یه سری ابزار منشی براش قرار داده، تقوا و ایمانه. یه ابزار کنشی هم براش قرار داده، مناسک عبادیه. لذا در حکمرانی به این مناسک عبادی هم باید توجه کنیم، نگیم اینو بعد فردی دین اونا باید بعد فلانه. این بحثی که ما تو فقه داریم دیگه، کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکات، این کلاسیک ممکنه ایرادی نداشته باشه، ولی شما آیات صیامو ببینید، روایت صیامو ببینید، مناسک عبادی صیام با تقوا و ایمان با هم مرتبطه، با حس و عقل و قلب مرتبطه، در هم تنیدن. اصلا اسلام به معارف و اخلاقیات و مناسک عبادی و احکام شبکه‌ای نگاه میکنه. من همش تأکیدم اینه. لذا روشی هم که پیشنهاد دادیم روش تفسیر شبکه‌ای که انشاءالله در جلسات بعد بیشتر توضیح میدیم. امروز هم الحمدلله خدا توفیق داد مبنای انسان شناسی الهی رو بعد از هستی شناسی توحیدی توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ممنون متشکرم از لطف استاد گرامی. دوستان نمیدونم وقت اذان شده، ولی اگه کسی سوال داره،
بله حالا اگر خواستن جلسه بعد سوالا رو بپرسن که به نماز شرط ما صدا داریم. خدا نگهدار.
متشکرم از لطف.